أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث اصول عرض کردیم دو تا بحث داریم در مورد علم اجمالی. یکی این که آیا امکان دارد از نظر عقلی خدای متعال ترخیص بعض از اطراف رو انجام داده باشه، آیا به محال عقلی یا قبح عقلی برخورد نمی کنه. بحث دوم بحث از وقوعه و بحث اول رو اجمالاً عرض کردیم که مانع عقلی وجود ندارد با توجه به اینکه علم تفصیلی نیست، تعیناً نمیتواند بگه فلان چیز حرامه، چون اجمالیش مانع عقلی وجود نداره. بحث دوم بحث وقوعیست که در این بحث میخوام بفرمان که واقع شده است از طرف شارع در بعضی موارد خاص، ترخیص داده است تو اطراف علم اجمالی. حالا این روایاتی که دال بر وقوع ترخیصه، بعضیش مختص به علم اجمالی است و قسم دوم اعم از علم اجمالی و شبهه بدوی است. چون راجع به اینها باید صحبت بشه، سه تا روایت رو اول ذکر می‌فرمان که مدعی هستند که اینها مختص به علم اجمالی است، در این حال شارع اجازه داده که بعض از اطراف استفاده بکنیم. لیکن پیشاپیش عرض میکنم منظور از این علم اجمالی که الان توی روایت ها میخونیم شبهه غیر محصوره هست. وقت در ذهن مبارکتون شبهات محصوره نیاد که عناین باشه و شارع یکشو اجازه استفاده داده باشه. علم اجمالی در شبهه غیر محصوره. اولین روایت صحیحه عبدالله ابن سنان هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء فیه حرام و حلال فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. شاهد سر قسم اول هست که کل شیء موضوعی رو دارن بیان میکنن که فیه حرامان و حلال. پس علم اجمالی داریم در یک موضوعی هم حرام هست و هم حلال هست. حالا ما با یک مصداقش برخورد کردیم، آیا باید اجتناب بکنیم؟ می فرمان نه، حلال هست هم میشه تا تفصیلا بدانی که این حرامه، اونجا باید ازش اجتناب بکنیم. روایت دوم باز عبدالله ابن سنان نقل میکنه، منتها با واسطه از عبدالله ابن سلیمان که او میگه من از امام باقر علیه السلام سوال کردم، پرسیدم از پنیر، عن الجبن، که پنیر حکمش چیست؟ امام فرمودن فقال علیه السلام لقد سألتنی عن طعام یعجبنی. حضرت فرمودن که از طعامی از من سوال کردی که من او رو دوست می‌دارم. بعد حضرت اعطى الغلام درهما، به غلامشون درهمی رو دادن و فرمودن که ابتع لنا جبنا، برو برامون پنیر بخر. و در این حال حضرت درخواست کردن که قضا رو بیاورن. وقتی قضا رو آوردن اون پنیر هم آماده شده بود. امام علیه السلام استفاده کردن و عبدالله ابن سلیمان هم میگه فاکلنا، ما هم همراه امام قضا خوردیم. فلما فرغنا عن القضا قلت ما تقول فی الجبن. بعد از که قضا تمام شد به امام علیه السلام عرض کردم نظر مبارکتون راجع به پنیر چیه؟ آیا حلال است خوردنش؟ حرامه؟ قال اولم ترانی آکلو. حضرت فرمودن مگه ندیدی که من خوردم پنیر رو؟ عمل من رو که دیدی؟ ابن سلیمان گفت که قلتو بلا، ولکنی احب ان اسمعه منک، دیدم که میل کردید. من تو اینکه سوال میکنم میخوام فرمایشتون رو دوست دارم بشنوم که نظر مبارکتون دقیقا چیه. فقال علیه السلام سأخبرک عن الجبن و غیره، فرمودن من از پنیر و غیر پنیر الان برات بیان میکنم. بعد فرمودن کل ما کان فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعوه. فرمودن هر موضوعی که درش حلال و حرام باشه، که یکیش پنیر هست، اون تا پنیرهای مجموع شهر مدینه اون موقع غیر محصوره بوده، فرمودن هر چیزی که درش حلال و حرام مشاهده میکنی توش وجود داره، حالا یک پنیر رو خریدی یا برات آوردن، فهو لک حلال تا زمانی که تفصیلا بفهمی که همین پنیری که جلوته این حرامه، اونو دیگه استفاده حق نداری بکنی. سومین روایت رو معاویه ابن عمار نقل میکنه به شکل مرسله، میگه ان رجل من اصحابنا قال، نمیگه راوی کی بود، گفت از یکی از دوستانمون من نقل میکنم که او گفت کنت عند ابی جعفر علیه السلام. حالا آیا اون رجل از اصحاب ما همون عبدالله ابن سلیمانه؟ احتمالش هست که این عبدالله ابن سلیمان موارد متعددی حدیث رو نقل کرده، یه بار برای عبدالله ابن سنان نقل کرده که اونجا حدیث دوم بود، یه بار برای معاویه ابن عمار نقل کرده. چون چه احتمال داره یه بار نقل کرده هر دو، هم ابن سنان هم معاویه ابن عمار با هم شنیدن، تو جلسه کنار هم بودن. چنانچه احتمال دیگری داده میشه که تو تو اون جلسه ای که امام علیه السلام فرمودن جلسه یه بار اتفاق افتاده، ولیکن هم عبدالله بن سلیمان و هم رجل از اصحاب ما یعنی شخص دیگری اینها با هم بودن. لذا وقتی از جلسه آمدن بیرون، هم عبدالله بن سلیمان فرمایش امامو شنیده بود، همون شخص دومی که معاویه بن عمار اسمشو ذکر نکرده. در صورت احتمال این که روایت سه همون روایت دو باشه زیاد هست. کنت عند ابی جعفر علیه السلام فسأله رجل عن الجبن، که من خدمت امام باقر علیه السلام بودم که مردی از امام راجع به پنیر سوال کرد و حضرت فرمودن انه لطعام یعجبنی، من طعام پنیر رو خلاصه دوست می‌دارم، مرو تعجب می‌اندازه، یعنی لذت می‌برم از طعام پنیر. پس اخبرو که عن الجبن و غیره، منتها تو روایت دو به دنبال این داشت که حضرت یه درهم به غلامشون دادن گفتن برو پنیر بخر بیار، اینجا راوی این تیکه رو دیگه نقل نمی کنه و فقط کلام امام رو که بعد از طعام اگر همون روایت دو باشه دیم میشه که حضرت میل کردن و بعد از میل پرسیده که دلم میخواد حکمشو از زبانتون بشنوم، و عبارت تو این روایت سوم شبیه به همون روایت دو هست. سأخبرو که عن الجبن و غیره کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه این روایت سوم رو که نقل میکنن یه عبارتی رو باز زیادتر نقل میکنن. یه تفاوت ظاهری هم بین روایت دو و سه است. تو روایت دو حلال و حرام به لفظ نکره آمده، فرمودن کل ما کان فیه حلال و حرام، اما روایت سه الف سلام داره کل شیء فیه الحلال و الحرام. در این حال احتمال این که روایت دو و سه یکی باشه زیاد هست. بعضی احتمال دادن روایت یک و دو هم یکی باشه، چون هر دوش عبدالله ابن سنان هست، احتمال دادن که هر دوش یکیه، منتها یه بار عبدالله ابن سنان بلا واسطه از امام نقل میکنه که روایت یک باشه، یه بار با واسطه نقل میکنه، ولی کنی احتمال بعیده به خاطر اینکه ابن سنان تو روایت اول از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و تو روایت دو ابن سنان امام باقر علیه السلام رو ندیده، از امام پنجم با واسطه عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه. رضا مروی و عن دو نفرن و نمیشه بگیم که روایت که امام صادق علیه السلام گفتن همون روایت امام باقر علیه السلامه. حکم باید بگیم یکیست، دو امامی دو مطلب دو بار فرمودن، اما حکم خدا یکی بیشتر نبوده. این سه تا روایت بعضی احتمال دادن که مربوط به شبهه بدویه باشه، احتمالش هم میشه تقویتش بکنیم و از احتمال قوی‌تر بیان بکنیم. اینطوری بگیم که شبهه بدویه باشه، بگیم اصلا کاری به علم اجمالی نداره که حتما در یه محدوده ای یقین داشته باشیم که حلال و حرام وجود داره و بعد بخوایم که اون یک فرد از او رو استفاده بکنیم. اون میشد اطراف علم اجمالی. احتمال هم بیدیم که کاری به علم اجمالی نداشته باشه. ما تو باید روایت ها به گونه یه دیگه معنا بکنیم تا از علم اجمالی در بیاد وارد شبهه بدویش بکنیم. و اون راه اینه که کل شیء رو بگیم کل طبیعته. کل طبیعته فیه حرامون و حرام. اینطوری اگه معنا بکنیم، وقتی که تو طبیعت، یعنی طبیعت یک جنسی، طبیعت پنیر مثلا، تو طبیعت پنیر امکان حلال و حرام هست، یعنی منعی وجود نداره که بخواد حرام توش بیاد، پنیر فاسد بشه. نه، ممکنه حرام باشه و سالم باشه، ممکنه هم هست حلال باشه. نتیجه این میشه که میشه شبهه بدوی. کل طبیعت یحتمل وجود الحرام و الحرام فیها. وقتی یه طبیعتی که درش احتمال حلال و حرام هست، حالا یه فردشو میبینی، فاذا رأیت فردا منها، اینو داریم میگیم. خب وقتی یه فردی از اون طبیعت رو میبینی، این نتیجه میشه شبه بدوی. فاذا رأیت فردا منها و اشتبه لکه ابتداعا به انه ای فرد من الطبیعه فهو لکه حلال. اگر اینطور معنا بکنیم، دقیقا میشه شبه بدوی. مثل این که من در کوچه خیابان دارم راه میرم، برخورد میکنم به یه درختی، مثلا شک میکنم این درخت پاکه یا نجسه. خب تو طبیعت درخت امکان حلال و حرام هست، امکان نجس و پاک هست. حالا اگه من شک کردم که این فرد از کدام یک از اونهاست، میشه شبهه بدوی. اگر روایت رو اینطور معنا بکنیم، دیگه از علم اجمالی خارج میشه. ولیکن یه نکته ای تو روایته که ما رو به علم اجمالی سوق میده. البته نمیخوام بگیم نص، ظهور روایته، و اونی که کلمه فیه توش داره، کل شیء فیه الحلال و الحرام. ظاهر این قسمت که میگه درش حلال و حرام هست، به خصوص این که الف بلام الحلال و حرامم مشاهده میکنید که معرفه هست، ظاهرش اینه که الان حلال و حرام بالفعل درش وجود داره. اون روایت دو هم همینطور، کل ما کان فیه حلال و حرام. این ظاهرش رو نمیخوام بگیم نسه، ظاهرش اینه که حلال و حرام بالفعل یقینا وجود دارد به علم اجمالی. یعنی شما میدونید در مجموعه پنیرهای شهر هم حلال هست هم حرامه. خب این ظاهرش علم اجمالی میشه. اگه شبهه بدوی بود، باید مثلا مناسب بود اینطور بفرماد، بگید کل ما شککت به انه من الحلال او الحرام فهو لک حلال. هرچی شک داری که از کدومشه، آیا از حلال هست یا از حرام ها. اما الان میگه که کل شیء فیه الحلال و الحرام، ظاهرش اینه که میگه فیهه، یعنی الان وجود داره حلال و حرام، و از این جهت میگیم ظاهر روایت میخوره به علم اجمالی. فقط نکته‌ای که اول بحث عرض کردم اینه که مورد از شبهه غیر محصوره هست، چون پنیرهای شهر مدینه بوده، لذا باید بگیم کل شیء، این هم میشد بر شبهه غیر محصوره و احتمال ضعیفی هم میدم که بگم کل شیء عام است، هم شامل محصوره میشه هم غیر محصوره، هر چیز یعنی عام است که محصوره باشه غیر محصوره. ولی که بعد مثالی که میزنن یا موردی که مورد سوال راوی بوده در ذهن او، در واقع این شبهه غیر محصوره است، اینو دیگه نمیتونیم انکار بکنیم. معنای حدیث این میشه که یک موضوعی مثل پنیر هم حلال درش هست هم حرام، این میشه علم اجمالی. بعد یه فرد از پنیر رو تو سفره گذاشتن جلوی شما و نمیدونید این فرد از کدام یک از اون حلال هاست یا از حرام ها. نظیر این که مثلا یه شخصی رو میشناسید که در مالش هم حلال است هم حرام است جزمن و یقیناً، علم اجمالی دارید، دو شغله هست، یه شغلش شغل حلاله، از یه طریق دیگه هم مال حرام هم کسب میکنه، حالا یک هدیه‌ای برای شما آورد، یه طعامی رو برای شما فرستاد، نمیدونید که از مال حلالشه یا حرامشه، وقت اینجا میگیم در این موضوع که مال این شخص حلال و حرام هست، ولی که الان یک فرد از اون اموال او مشتبه هست، وقت این رو میگیم که فهو لک حلال حتی تعلم تفصیلا حرمته، اگه تفصیلا دانستی که این مال از اون حرام است دیگه نمیتونی استفاده بکنی. ما تو بعض از روایت های جبن بس میته رو هم مشاهده میکنیم و میگه که میدونید یقین دارید که تو بعض از افراد طبیعت جبن میته گذاشتن. اگه این روایت رو دقت بکنیم که روایت چهارم میشه الان نقل میکنم، این دیگه یه مقدار صریح تر میشه در علم اجمالی. روایتشو ابوالجارود نقل میکنه، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت اخبرنی، بعضت گفتم به من اطلاع بدید که اون چیزی که دیده شده که یجعل فیه المیته، بگید حکم این چیه. خب وقتی دیده شده که یک موضوعی درش میته گذاشته شده میشه علم اجمالی. حضرت تو جواب فرمودن امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الارض، شما علم اجمالی داری که میته گذاشته شده در یک فردی از این افراد مثلا جبن، آیا تمام جبن هایی که در روی سطح زمینه آیا همش دیگه حرام میشه؟ ببینید جواب امام اینه که شبهه غیر محصوره هست، به خاطر غیر محصورش دارن بیان میکنن، و الا اصل این که علم اجمالی هست نه شبهه بدوی، این روایت دیگه صریح تره. بعد حضرت فرمودن ازا علمت انه میتتون فلا تأکله و ان لم تعلم فشتر و بع، اونجایی که تفصیلا میدونی میته هست استفاده نکن، اما تو تفصیلا نمیدانی هم بخر هم بفروش، هر دوشو میتوانی. روایت پنجمی هم شبیه به همین هست. اونم عرض کنم روایتی است که منصور ابن حازم از بکر ابن حبیب نقل میکنه. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الجبن، شخصی از امام سوال کرد و دنبالش هم اینه، و انه توزع فیه الانفخه من المیت. انفخه همون شکمبه بره و بزغاله علف نخورده رو میگن، بچه هست. منتها این شکمبه رو میگه من المیته، یعنی ذبح شرعیش نکردن، خود اون بزغاله یا بره مرده هست، بچه هست، میته شده. وقت از انفخه او به عنوان ماده پنیر ازش استفاده کردن. میگه گاهی بعضی این کار رو میکنن برای ماده پنیر، از این انفخه از میته بهره میگیرن و پنیر رو درست میکنن. حکم این چیه؟ قال علیه السلام لا تسلح. گفتن اگه میته درش گذاشته شد که دیگه شایسته نیست که استفاده بکنی. ولیکن تو حدیث داره ثم ارسل به درهم فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسأل عن شیء. کسی ازت فرزن با یه درهم که برو پنیر بخر، من تو گفتن از یه مرد مسلمان بخر و سوالم نکن از چیزی که آیا مثلا میدانی که میته درش وجود داره یا نداره. خب در حالی که علم اجمالی هست به این که بعض از اینها نجسه، اما حضرت میگن میتوانی علم اجمالی خودتو به علم تفصیلی تبدیل نکنی و استفاده بکنی. خب اینا سه تا روایت بود، به اضافه این دو تا روایت که الان خوندیم پنج تا روایت، مجموعه روایاتی که در مورد علم اجمالی، ولیکن علم اجمالی که در واقع غیر محصوره بود. طائفه دوم روایاتی است که اعم از علم اجمالی است. این طائفه اولا گفتیم تو علم اجمالی هست، اما روایاتی هم داریم که هم شبهه بدوی رو ممکنه بگیره، هم ممکنه علم اجمالی باشه، و مهمترینش اون روایت مسعدت صدقه هست. مسعده روایتی داره، روایت مشهور هست که مورد فتوای فقها قرار گرفته و تو احکام خیلی به این روایت استناد میشه. قال سمعته یقول کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. اینجاست که میگیم کل شیء لک حلال دیگه فیه نداره. اگه میگفت فیه حلال و حرام، معناش این بود که الان علم اجمالی داری که در این موضوع حلال و حرام هست، اما الان که فیه نداره، یعنی بالفعل نگفته از حلال و حرامه، هم تو گفته همه چیز برات حلاله، احتمال زیاد داده میشه که شبهه بدوی رو داره میگه. بدون با یه چیزی برخورد کردی که در جنس اون چیز احتمال حلال و حرام هست، اما الان نمیدونی این فرد آیا از افرادی است که حلاله یا حرامه. اگه این باشه معنا میشه شبهه بدوی، و اگر گفتیم که برخورد کردی با یه موضوعی که یقین داری الان درش حلال و حرام هست، مثل انایی که میدونی الان یکی از اینا نجسه اما نمیدونی کدومش به عینهیه، هم شد علم اجمالی. در صورت این روایت به هر دو میخوره، حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. بعد حضرت دو سه تا مثال میزنن، ببینیم مثال ها آیا جزء علم اجمالی است یا شبهه بدوی است. فرمودن و ذالک مثل الثوب یکون علیک، یه مثالش لباسی که فعلا پوشیدی، و لعله سرقتون، شاید این لباس سرقتی باشه، اما خب الان پوشیدی، احتمال سرقتشو میدی. خب اگه ما گفتیم تو لباس ها هم سرقت هست هم مالک ملکی هست، این میشه علم اجمالی، اما ظاهرش بهتر به شبهه بدوی میخوره. و اون اینه که برخورد کردی به لباسی که الان پیشت هست، احتمال سرقتشو میدی، ولیکن اعتنا نکن. مثال دومشون عبدیست که در منزل شما داره کار میکنه. اول عبد یکونو عبدوک، یکونو عبدک، عبد شماست. ولعله حرون قد باع نفسه او قهر فبیعه، شاید در واقع این اصلا عبد نباشه، حر باشه، اما اومده خودشو فروخته، مثل سلمان فارسی که میگن حر بود اما از تنگ دستی میرفت، میگو من عبد هستم و خودشو عبد یکیسی قرار میداد تا براش کار بکنه و یک نون جزئی ازش استفاده بکنه. این قبل از اسلامش میگن این چنین بود. او قهر فبیعه، احتمالم میدید که اصلا ایشون به زور گرفته شده آ فروخته شده. کتکش زدن گفتن هیچی نگو، مثل جناب یوسف علیه السلام. مثال سومی که میزنن او امرأتون تحتک و یا اختک او رضیعتک، زنیست که الان همسر شماست اما احتمال میدی خواهر شما باشه یا خواهر رضایی شما باشه. این یک روایت. روایت دیگر کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این هم همینطور احتمال شبهه بدوی رو میدیم که بیشتر هم همینه. احتمال این هم میدیم که علم اجمالی داریم که اون شیء مطلق هم نهی درشه هم نهی درش نیست. حالا میگه مطلق است، یعنی برات آزاد میتونی استفاده بکنی. روایت سوم رفع امتی تس است که حدیث رب معروفه و یکیش مالا یعلمونه که مرفوع شده، یکیش مسلوک رو علی تا آخر. البته گفتیم ظاهر اینا شبهه بدویست، اما بعضی احتمال دادن که میتونه اینها در علم اجمالی هم باشه، نظیر جبل که توضیحشو دادی. این صحبتی بود تو این زمینه. حالا بحث بعدی ما ادامه همون بحث اضطرار به اطراف علم اجمالی رو، یه توضیح دیگری هست از فرمایش صاحب کفایه و نکاتی هم به ذهن حقیر میرسه، انشاءالله جلسه آینده خدمتون خواهم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.